ساعت 19 شنونده رادیو فردا هستید. سلام گرم همه ما به همه شما شنوندگان خوبمون. چهارشنبه 22 فروردین ماه سال 1403 خورشیدی است و برابر است با 10 ماه آوریل سال 2024 میلادی. این مجله شامگاهی رادیو فرداست به مدت 30 دقیقه. الهه روانشاد هستم و میزبانی شما رو در اون عهده دارم. اجازه بدید نخست بریم به سراغ همکارم رویا ملکی که با یک دست پر از خبر اینجاست. از او بشنویم.
الهه درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. وزیر خارجه اسرائیل میگوید اگر ایران از خاک خود به اسرائیل حمله کند کشورش آن را تلافی خواهد کرد. وزیر خارجه اسرائیل روز چهارشنبه این موضوع را با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق اعلام کرد. از زمان حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق و کشته شدن 7 مقام ارشد سپاه پاسداران حدود 10 روز پیش، گمان زنی های زیادی درباره اقدام احتمالی تهران علیه اسرائیل مطرح شده است. برخی تحلیلگران احتمال درگیری مستقیم دو کشور را مطرح کردند و برخی دیگر هم درباره تشدید فعالیت گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل سخن گفتند. مقامات جمهوری اسلامی تا کنون تنها از آنچه قطعی بودن انتقام خواندن سخن گفتند، اما اشاره به شیوه آن نکردند. در پی غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان در نزدیکی یونان، نیروهای امداد و نجات مشغول جستجو برای بازماندگان هستند. این قایق که از ترکیه راهی آب‌های یونان شده بود، پس از برخورد به صخره‌ها در نزدیکی جزیره خیوس غرق شد. تا کنون 17 تن شامل 8 کودک نجات یافتند و هنوز از سرنوشت دست کم 3 تن اطلاعی در دست نیست. سه قایق گارد ساحلی یونان همچنان در حال گشت‌زنی و جستجو برای نجات سایر سرنشینان قایق هستند. یک شهروند لبنان که به دست داشتن در انتقال پول از ایران برای گروه افراطی حماس متهم بود، در حومه بیروت به قتل رسید. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروه تروریستی شناخته می شود. یک منبع امنیتی لبنان که خواست نامش فاش نشود، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه فرد مقتول را محمد ابراهیم سرور معرفی کرد و گفت جسد او که با دست کم 5 گلوله به قتل رسیده در ویلایی در نزدیکی بیروت کشف شده است. محمد ابراهیم سرور برای مؤسسات مالی حزب الله کار می‌کرد و تحت تحریم‌های آمریکا بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا در تابستان 2019 چندین تن از جمله محمد ابراهیم سرور را به اتهام تسهیل انتقال 10 میلیون دلار از نیروی قدس سپاه پاسداران به حماس تحریم کرده بود. نرگس محمدی میگوید پرونده فعالان محیط زیستی یکی از به گفته او بی اساس ترین و فریبکارانه ترین پرونده های امنیتی علیه نهادهای مدنی ایران بوده است. این برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر زندانی این موضوع را با انتشار مطلبی در اینستاگرام و در پی آزادی نیلوفر بیانی، هومن جوکار، سپیده کاشانی و طاهر قدیریان مطرح کرد. خانم محمدی در مطلبی که پس از آزادی این فعالان محیط زیست منتشر کرد، نوشته که این پرونده با اتهامات جاسوسی، افساد فی الارض و از این دست یکی از به گفته او پوشالی ترین پرونده های سپاه پاسداران علیه فعالان و نهادهای مدنی بود که سیر عجیب، غیر قانونی و غیر انسانی طی کرد. بنویسید خانم محمدی سپاه پاسداران در این پرونده مرتکب قتل، شکنجه جسمی و اذیت و آزار جنسی علیه متهمان شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری کرده. حملات متناوب گروه جیش العدل در روزهای اخیر به کشته شدن تعدادی از ماموران دولتی انجامیده است. افزایش حملات باندهای قاچاق چوب به منازل شخصی پرسنل جنگلبانی ایران.
4 میلیون هکتار، یعنی 4 میلیون سطح متر در سطح متر ما اراضی جنگلی رو از دست دادیم به خاطر اینکه به اندازه کافی برای حفاظت آنها نه پرسنل داریم، نه سلاح و نه قانونهای حمایت کننده.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در روزهای اخیر و در چند عملیات جداگانه منتسب به گروه جیش العدل در شرق ایران و استان سیستان و بلوچستان، تعدادی از ماموران نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی کشته شدند. همکارم بنیامین سعد در گفتگوی با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، از او پرسیده که آیا ادعای سپاه پاسداران در توانمندی و بازدارندگی نظامی با واقعیت موجود تناقض ندارد؟
سپاه پاسداران اقراق میکنه، در یک کلمه غلو میکنه، برای اینکه اون چرا که همین اواخر در شرق ایران در ارتباط با جیش العدل اتفاق افتاد نشون میده پرسنلی رو که مأموریتی به اینها داده، اینها از امنیت کافی برخوردار نیستند. شما میتونید یه تعدادی رو در یک پاسگاه بگمارید، ولی در یک بعد وسیع‌تر و فراتر باید امنیت مرزی رو به وسیله مرزبانی تأمین بکنید. این یه نکته است. نکته دیگر آموزش این پرسنل هست. ممکنه مثلا در یه پاسگاه یه نفر یا دو نفر درجه دار باشن، یا حتی در مواقعی اگه بزرگ باشه افسر باشن، ولی بقیه وظیفه هستن. وظیفه ها در جمهوری اسلامی، چه در ارتش چه در سپاه، به اینا رسیدگی نمیشه. حقوق کافی دریافت نمی کنن، آموزش کافی نمی بینن، در شرایط بدی اینها قرار دارن. همه اینها اثر میذاره رو کارایی اینا، برای اینکه اینا وظیفه هستن، یه چند ماهی آموزش میبینن یا آموزش مقدماتی، بعد اینا رو پخش و پلا میکنن به جای ایران و اگه جزء مرزبانی بشن که میافتن به طرف مرز.
شما از حضور سربازان وظیفه گفتید، به نظر میرسه که در مقابل اما گروه های شبه نظامی یا چریکی اشراف بیشتری دارن به مناطق مرزی، آیا این درسته؟
در مقابل مثلا جیش العدل یا در غرب ایران تعدادی چریک اینها تهذیده هستند، حساب کتاب کار دستشونه، منطقه رو خوب میشناسند و به طور کلی با عوارض زمین و اون ناحیه آشنایی دارن، به همین جهت عملیات موفقیت آمیز انجام میدن. اینکه پای پاسداران یا ارتش میگه بهترین تجهیزات رو در اختیارشون میذاریم و در این کارها غلو میکنن، پس چگونه است که یه تعدادی شبه نظامی که چریک هم هستن در این نوع عملیات موفق میشن؟
با توجه به اتفاقایی که افتاده به نظر میرسه که سپاه پاسداران در نواحی مرزی اون تمرکز لازم رو نداره، دلیلش چه میتونه باشه؟
شرق ایران، سیستان و بلوچستان در اختیار سپاه پاسدارانه از نظر امنیتی و از نظر کلی، ولی دائم ما این گونه حملات رو میبینیم، ولی همیشه یا در توانایی خودشون غلو میکنن یا مسئله رو با فرافکنی میگن که مثلا اگه در سیستان و بلوچستان باشه اینا از اون طرف مرز اومدن، بایستی پاکستان یا کسانی دیگری همت به خرج بدن، تعمیراتی قائل بشن که اینا در اونجا ساکن نباشن و نتونن عملیات انجام بدن. بنابراین یک ترکیبی از فاکتورهای مختلف، نداشتن تجهیزات کافی، برقرار نکردن یک امنیت در طول نوارهای مرزی در یک بعد وسیع، نرسیدن به پرسنل وظیفه، همه اینها دست به دست هم دیگه میده و باعث این گونه کارا میشه.
با این توضیح، آیا نیاز به یک نیروی حرفه‌ای مرزبانی به دور از اون جهتگیری‌های سیاسی که سپاه پاسداران داره لزومش حس نمیشه؟
بیشک احتیاج به این داره و مهمتر از همه، شما پاسگاه‌های مختلف رو در امتداد مرز قرار میدیم، ولی از یک دید وسیع نگاه بکنیم شما بایستی تعمیرات دیگری قائل بشین. مثلا اگه در مرزهای شرقی هست، برای جلوگیری از این کارها شما نیاز داریم به اطلاعات در وهله اول که طرف مقابل شما داره چه کار میکنه، کجا مستقره. این رو از پاسگاه شما نباید انتظار داشته باشین، این رو باید شما از اون قرارگاهی که مال مثلا سپاس به دست بیاره. راه های مختلفی هست که این اطلاعات رو داشته باشه و پیشگیری بکنه از این گونه رویدادها و این اطلاعات در اختیار پاسگاه ها بذاره، اینا رو آماده بکنه و اینا رو به طور کلی تجهیز بکنه به تمام سلاح و تجهیزاتی که در اختیار دارن. صرفا یه تعدادی وظیفه رو 8 نفر 10 نفر 15 نفر افراد وظیفه رو با دو تا سرگروهبان اینا رو در یک پاسگاه دور افتاده قرار دادن و اینا نمیدونم تفنگ در اختیارشون گذاشتن یا یه دونه دو تا خمپاره در اختیارشون گذاشتن، اینها غافلگیر میشن. بایستی اینا تحت نظر باشن. اینها مسئولیت های فرماندهی است. بیشتر استانهای مرزی تامین امنیتشون دست سپاه در خوزستان است، در غرب ایران است. مزبانی یک سازمان و یک تشکیلات بسیار بزرگی روی کاغذ. توسعه نایافتگی استان سیستان و بلوچستان قابل قبول، همه اینا، ولی هیچ کدوم اینها دلیل بر این نمیشه که یه تعدادی بیان تو خاک ایران و شروع بکنن پاسگاه ها و یا اینکه نقاط مختلف را زیر گلوله و رگبار مسلسل گرفتن. جلوگیری از اینها در سطح سیاسی رو ما کنار بذاریم، در سطح نظامی به عهده فرماندهان.
حسین آریان، کارشناس نظامی و دفاعی در بریتانیا، به پرسش‌های بنیامین صدر از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
امروز جنگ لفظی جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل وارد مرحله تازه‌ای شد. علی خامنه‌ای بار دیگر اسرائیل را به اقدام تلافی جویانه تهدید کرد و وزیر امور خارجه اسرائیل هم گفت کشورش به هر حمله‌ای پاسخ خواهد داد. بشنویم از ایلیا جزایری.
تشدید تنش میان ایران و اسرائیل پس از حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق پایتخت سوریه، در حال حاضر جنگ لفظی و تهدید به کنش و واکنش از سوی مقام‌های دو طرف بالا گرفته. امروز چهارشنبه اسرائیل کاتز، وزیر خارجه اسرائیل، در شبکه اجتماعی ایکس به زبان فارسی نوشت اگر ایران از خاک خود حمله کند اسرائیل واکنش نشان داده و در ایران حمله خواهد کرد. آقای کاتز در این پیام حساب آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را منشن کرده، پیامی که به نظر می رسد پاسخی به تهدید اسرائیل از سوی رهبر جمهوری اسلامی در خطبه های امروز نماز عید فطر باشد.
وقتی به کنسولگری ما حمله میکنن مثل این که به خاک ما حمله کردن. این عرف دنیاست. رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه، باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد.
طی روزهای اخیر گمانه‌زنی های بسیاری درباره پاسخ احتمالی ایران به این حمله مطرح شده. لیور خیاط، سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل، در پاسخ به سؤال رادیو فردا درباره پیام وزیر خارجه اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس گفت که صحبت‌های وزیر خارجه کاملا واضح است و نیازمند به توضیح بیشتر نیست.
I don't think I need to comment on this. This is what the Minister of Foreign Affairs said and this it speaks for itself.
البته در سالهای گذشته اهدافی اتمی و نظامی و همچنین فرماندهانی از سپاه پاسداران در ایران در حملات منتسب به اسرائیل هدف قرار گرفتند. اسرائیل تا کنون به طور رسمی مسئولیت این اقدامات را نه بر عهده گرفته نه انتصاب آن را به خود رد کرده است. دوشنبه وبسایت تایمز آف اسرائیل به نقل از منابع غربی گزارش داد در صورت اقدام ایران به حمله به اسرائیل، اسرائیل اهدافی در ایران را بمباران خواهد کرد که شامل نیروگاه‌های اتمی می‌شود. بنابر این گزارش نیروی هوایی ارتش اسرائیل در روزهای گذشته تمرین‌های محرمانه‌ای با استفاده از انواع هواپیماها و پهپادها در مسافت‌های طولانی انجام داد. این گزارش می افزاید که این تمرین‌ها به منظور آمادگی برای حمله احتمالی به اهدافی داخل ایران صورت گرفت. برخی گزارش ها هم احتمال می دهد که پاسخ ایران به حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگریش در دمشق از راه گروه های نیابتی باشد. سایت اسرائیلی والا نیوز امروز به نقل از منابع اطلاعاتی گزارش داد که حزب الله لبنان بخشی از نیروهای خود را به منطقه مرزی سوریه با اسرائیل منتقل کرده و بنابر ارزیابی های اطلاعاتی این نیروها برای یک حمله آماده می شوند. شبکه CNN نیز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا معتقدند که به احتمال زیاد حمله ایران به اسرائیل از راه گروه‌های نیابتی در منطقه صورت گیرد. بنابر این گزارش ایالات متحده و متحدانش خود را برای حمله احتمالی علیه منافع اسرائیلی و آمریکایی در منطقه آماده می‌کنند. با وجود اینکه ایالات متحده تأکید می‌کند هیچ اطلاعی از حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق نداشته، اما مقام‌های ایرانی آمریکا را به عنوان حامی اسرائیل متهم می‌دانند. از جمله حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در سفر اخیرش به دمشق گفت:
می‌خواهم از دمشق با صدای بلند اعلام بکنم آمریکا در این حادثه مسئولیت دارد و باید پاسخگو باشد.
مقام‌های اسرائیلی در روزهای اخیر تأکید کردند که برای هر گونه تهدیدی از سوی ایران آماده هستند. اگر نگوییم سطح تنش میان ایران و اسرائیل بی سابقه است، به طور حتم این میزان از تنش کم سابقه است.
آزیلیا جزایری، خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا میشنیدیم. و اما دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل در هلند، در گفتگویی که با دیگر همکارم مهدی طاهباز داشته، تحلیل خودش رو از سخنان رهبر جمهوری اسلامی و تأکید او بر حتمی بودن تنبیه اسرائیل ارائه میکنه.
من مقداری حداقل از نگاه کلامی عقب نشینی میبینم در سخنان خامنه ای، چون برخلاف هفته پیش این بار از تنبیه صحبت میکنه که میگه باید تنبیه بشه و تنبیه خواهد شد، به آینده موکول میکنه که نامعلومه، ولی بار پیش اگه خاطرتون باشه از تنبیه پشیمان کننده یا پاسخ پشیمان کننده صحبت میکرد. این چرخش یا میتونیم بگیم کرنش رو ما در یادداشتی که در کیهان نسبت به یک هفته پیش نوشته شد، که در اون اول از غیر فوریت برای حمله به اسرائیل سو استفاده کردن یکی از یاد داشته، و بعد از نوعی از باید کمی صبر کرد و بعد کوتاه آمد، همونجور که میدونید حتی به جمعه گذشته اون امری هم که کردن به نماز جماعت در شهرهای مختلف در ایران این بود که یک مقدار این فتیله رو پایین بکشید. عمل هم نشون میده که بعد از یک هفته و حملات متعدد دوباره دیشب اسرائیل، جمهوری اسلامی هیچ واکنشی از خودش نشون نداده. از این جهت من در عین حال که سهه میذاره خامنه ای نسبت به اینکه به خاک ایران حمله شده، نوعی از کرنش و عقب نشینی رو هم مشاهده میکنم.
و واکنش وزیر خارجه اسرائیل که بلافاصله پس از سخنان تهدیدآمیز رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفت و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اگر ایران از خاک خود حمله کنه، اسرائیل هم در ایران دست به حمله خواهد زد. آیا در عمل و با توجه به شرایط فعلی اسرائیل به نظرتون به دنبال درگیری مستقیم با جمهوری اسلامیه؟
اسرائیل کشور هسته‌ایه و واقعا هم شوخی نداره.
بسیار جدی بودن یک مسئله است، اما اینکه در عمل چه اتفاقی بیفته مسئله دیگه، چون اسرائیل الان چندین ماه هست که درگیر جنگ هست با گروه افراطی حماس و به نوع این جنگ میشه گفت حتی فرسایشی شده. آیا در چنین شرایطی باز کردن جبهه جدید با یک کشوری مثل جمهوری اسلامی آیا به نظرتون منطقی هست؟ آیا این در عمل این اتفاق خواهد افتاد؟
ببینید، من مطمئن نیستم که جنگ علیه حماس فرسایشی شده باشه، چون اگر شما به واقعیت‌های روی زمین نگاه بکنید، بخش اعظمی از نیروهای حماسی کشته شدن، حملات متعددی که به نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی در لبنان، تعداد کشته های لبنانی، افسر لبنانی، منظورم البته حزب الله هست، نسبت به جنگ 2006 حتی بیشتر هم هست. جمهوری اسلامی تعداد خیلی زیادی رو از دست داده در سوریه. و حرکتی که هفته پیش اسرائیل انجام داد و حمله‌ای که به کنسولگری انجام داد، یکی از خط قرمزهای جدی در ارتباط با در منطقه رو پشت سر گذاشت و اون رو عملاً ازش عدول کرد، خط قرمز، یعنی حمله به خاک داخل ایران، و جمهوری اسلامی ساکت شده. به نظر من اتفاقاً هم نتانیاهو و هم نیروهای ارتشی و لشکری در اسرائیل از این موضوع استقبال میکنن که جمهوری اسلامی حمله بکنه و بعد با حملات متعددی به خاک ایران کلاً برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی رو بتونن با برخورد جدی مواجه بکنن، و امریکا هم مجبور خواهد شد وارد این فضا بشه. برای همینه که برای سومین بار در 9 ماه گذشته میبینیم که عبداللهیان بعد از سفر به چند کشور در منطقه، که اونها هم به خصوص اولیش در عمل میتونیم بگیم خود امریکا هست، یعنی عمان، برای اینکه با عمان صحبت بکنه و بعد به سوریه رفت و الان قرار هستش که هفته آینده به نیویورک سفر بکنه که در اونجا احتمالاً بتونه رد و بدل بکنه پیام‌هایی رو با آمریکایی‌ها که در ازای حمله نکردن به اسرائیل شاید بتونه از امریکا امتیازهایی رو بگیره.
از دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن هلند میشنیدیم.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
فرماندهان یگانهای حفاظت منابع طبیعی ایران از افزایش شدید تعداد حملات سازمان یافته بانتای قاچاق چوب در هفته‌های اخیر نه تنها به پرسنل جنگلبانی‌ها بلکه حتی به منازل شخصی و خودروهای آنها خبر می‌دهند. از جمله به گفته سرهنگ علی ملکی آهنگران، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور، به خبرگزاری ایلنا در بازه زمانی 23 اسفند ماه تا 13 فروردین ماه امسال 13 حمله به نیروها و مقرهای این یگان در استانهای مازندران، گلستان، گیلان، سیستان و بلوچستان، ایلام، کردستان، فارس و کوهکیلویه و بویراحمد انجام شده که برخی از اونها با سلاح سرد و بعضی دیگر با سلاح شکاری و حتی در یک مورد با سلاح جنگی بوده است. رادیو فردا در مورد این باندهای قاچاق چوب با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، گفتگو کرده است.
ملاحظه فرمایی، همان جدالی که بین پلیس و خلافکاران وجود داره بین حافظان طبیعت از طرفی و کسانی که طبیعت رو میخوان از بین ببرن وجود داره. یک جدال دائمی در سراسر جهان من جمله در ایران عزیز ما وجود داره. با کمال تأسف شباهت‌های زیادی وجود داره، به این ترتیب که ما میبینیم در فصول و هنگام‌های مخصوص این فشارها و تهاجمها بیشتر میشه. اگر دقت بفرمایید زمان تشدید قطع درختان و یا از بین بردن وحوش درست در زمانی هست که عید نوروز هست. از یک هفته مانده به عید نوروز تا حدود 13-14 نوروز. به خاطر اینکه نیروهای انتظامی در این مدت وظایفشون سنگینه و متخلفان از این فرصت استفاده میکنن و به جان درختان و هوچ و از طرفی حافظان طبیعت میافتن.
آقای کهرم، از باندهای قاچاق چوب سخن به میون آمده. این باندهای قاچاق چوب، این درختان رو که در سراسر ایران و جنگل‌های مختلف میبرند و چوبش رو قاچاق میکنن، به کجا قاچاق میکنن و چگونه قاچاق میکنن که از چشم ماموران دولتی پنهان میمونه؟
خانم کافیس جناب عالی، از یکی از راه‌های تهران به شمال سفر بفرمایید و کامیون‌های متعددی رو ملاحظه فرمایید که دارن چوب‌های بریده شده جنگلی هیرکانی رو که بیش از 3 میلیون سال قدمت دارن هم می‌کنن. به کجا می‌برن؟ اینها رو می‌برن به کارخانه‌های چوب‌بری که اینها رو تبدیل به میز و صندلی و غیره می‌کنن. بنده گواهی از این ندارم که اینها به خارج از ایران قاچاق میشه. به صورت قاچاق به دست کارخانه هایی میفته که وسایل زندگی باهاش میسازن. به هر حال قیمت این چوب ها افسانه ایه و عده‌ای دارن از این استفاده میکنن.
خب آقای کهرم، فرماندهان یگان های حفاظت منابع طبیعی ایران از افزایش شدید تعداد حملات سازمان یافته باندهای قاچاق چوب در هفته های اخیر نه تنها به پرسنل جنگلبانی بلکه به منازل شخصی و خودروهای اونها خبر میدن. یکی از این مسئولان، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی مازندران، به طور مثال میگه که حملات شبانه بوده، در آمل و گلوگاه انجام شده. حمله کنندگان خسارت های به در و دیوار و پنجره منازل نیروهای جنگلبانی ایجاد کردند. همین مسئولان گفتن که سلاح سرد داشتن، سلاح گرم داشتن و حتی در یک مورد سلاح جنگی همراه داشتن. سوال مهم اینه که چگونه از قاچاق چوب نمیتوانند ماموران جلوگیری کنند و چگونه حتی خودشون مورد خشم و انتقام جویی باندهای قاچاق چوب قرار میگیرند؟ کجا هستند ماموران امنیتی؟
زفامی خدمت شما عرض بکنم که اینها خصومت‌های شخصی است. بنده از تجربه در سازمان حفاظت محیط زیست عرض میکنم که اگر کسی مثلا به توسط یک مامور سازمان حفاظت محیط زیست و یا جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری گرفته شده در حین ارتکاب عمل و به زندان افتاده، این با کینه‌ای که داره در فرصت فراغت میره و سراغ اون خونه و زندگی و زن و بچه ماموران میره و با کمال تأسف اینها باعث رعب و وحشت خانواده های مامورین اجرا میشن.
آقای کهرم، یکی از این حمله ها از جمله به منزل مسکونی فرمانده عملیات یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان آمل صورت گرفته. پرسش اینجاست که پاسخی شما هنوز به اون ندادید، اینه که نیروهای انتظامی کجا هستند و چرا وقتی که حمله کنندگان سلاح سرد و گرم دارند، نیروهای عملیات یگان حفاظت طبیعت ایران از سلاح بی بهره هستند؟
مأمورین ما سلاح دارن، چه در سازمان حفاظت محیط‌زیست و چه در منابع طبیعی، منتها تعداد کافی نیست. یکی دوم این که از نظر مدرن بودن و توان سلاح به اندازه نیست که متخلفون در اختیار دارن. این مسئله تفاوت بین مدرن بودن سلاح و تعدادش هست. نیروهای انتظامی ما در سازمان محیط‌زیست و یا منابع طبیعی، اینها همیشه از کمبود سلاح شکایت داشتن و نه از نبودش، از کمبود سلاح، از کمبود کارت هایی که اینها بایستی در خدمت داشته باشن در وقت لازم و یا سلاح های مدرنی که تقابل بکنه با سلاح هایی که متخلفین در اختیار دارن.
آقای کهرم، بالاخره راه حل چیست؟
راه حل این است که ما بایستی ارزش بیشتری برای درخت هامون، برای سطح جنگلیمون قائل بشیم. طبق نظر FAO یا سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد، در ابتدای انقلاب ما 18 میلیون هکتار اراضی جنگلی داشتیم، الان به 14 میلیون هکتار کاهش پیدا کرده. 4 میلیون هکتار، یعنی 4 میلیون صد متر در صد متر ما این اراضی جنگلی رو از دست دادیم، به خاطر اینکه به اندازه کافی برای حفاظت آنها نه پرسنل داریم، نه سلاح و نه قانونهای حمایت کننده. تا زمانی که این ستا فراهم نشه، متاسفانه آش همان است و کاسه همان.
قطع درختان در ایران به وسیله باندهای قاچاق چوب. از اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، میشنیدیم. و اما سرکه سیب که در بسیاری نقاط جهان به عنوان درمانی سنتی برای برخی بیماری ها شناخته می شود، به تازگی پایش به شبکه های اجتماعی هم باز شده و بسیاری مزیت های سلامتی اون را تبلیغ می کنن. با این حال کارشناسان در مورد خطرات مصرف درمانی سرکه سیب حالا هشدار دادن. از اردشیر طیبی بشنویم.
سرکه سیب به تازگی در شبکه‌های اجتماعی مانند تیک تاک در کانون توجه قرار گرفته و ویدیوهای فراوانی درباره مزیت‌های بیشمار آن برای سلامتی، از جمله کنترل قند خون و کاهش وزن، منتشر شده است. در یکی از این ویدیوها که بیشتر از سایرین دست به دست شده، مردی دیده می‌شود که پس از نوشیدن یک قاشق غذاخوری سرکه سیب و خوردن دو تکه پیتزا، قند خون خود را اندازه می‌گیرد و مدعی می‌شود که کاهش فراوانی پیدا کرده. ویدیوهای مشابهی نیز درباره تأثیر سرکه سیب در مدیریت وزن و درمانی به عنوان بیماری‌های پوستی مثل جوش و اگزما منتشر شده است. با این حال کارشناسان نسبت به صحت این ادعاها ابراز تردید می‌کنند. اگرچه سرکه سیب برای هزاران سال یک درمان سنتی برای بیماری‌های مختلف بوده، اما به گفته کارل جانستون، استاد تغذیه در دانشگاه ایالتی آریزونا، شواهد علمی که از آثار مفید سرکه سیب بر سلامت انسان پشتیبانی کند یا کافی نیست یا اصلاً وجود ندارد. برخی مطالعات نشان می‌دهد که مصرف سرکه سیب قبل از خوردن غذاهایی که سرشار از کربوهیدرات هستند به کاهش قند خون می‌تواند کمک کند و این به لطف اسید استیک موجود در سرکه سیب در طول فرایند تخمیر آن است. اما این یافته‌ها نیز سازگاری عمومی ندارند و برخی از مطالعات و کارشناسان نیز به اثرات نامطلوب احتمالی سرکه سیب در استفاده آن بر روی پوست هشدار می‌دهند. متخصصان بهداشت بر اهمیت مشورت با پزشک معتمد قبل از گنجاندن سرکه سیب در رژیم غذایی یا روتین مراقبت پوستی، به ویژه برای افرادی که دارو مصرف می‌کنند، تأکید دارند. پزشکان میگویند سرکه سیب ممکن است با برخی داروها تداخل داشته باشد و میتواند سطح پتاسیم خون را کاهش دهد. دندان پزشکان نیز میگویند حتی در صورت ضرورت پزشکی در مصرف سرکه سیب میبایست آن را در آب رقیق کرد تا آسیب به مینای دندان و پوشش داخل مری حداقل شود. با این حال سرکه سیب برای بسیاری مطبوع و لذت بخش است. استفاده متناسب از آن با به عنوان چاشنی در غذاهای مختلف و سالاد راهی ساده و کم خطر برای لذت بردن از این سرکه است. اما اگر قصد استفاده پزشکی از این چاشنی را دارید، حتما با پزشک خود مشورت کنید و بر اساس ویدیوهای شبکه‌های اجتماعی تصمیم نگیرید.
بله، با پزشک خود مشورت کنید. اگر هم گپ و گفتی با میلیون‌ها شنونده ما دارید، شماره واتساپ ما 2420-725-970-30. وعده ما در مجله شبانگاهی رأس ساعت 22. خدا نگهدارتون.